بهتر است صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم از روز اخیر سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هندوستان. امروز 9 اکتبر روز جهانی پست است و مطالب دیگر. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطا رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حال دیدار با وزیر خارجه هند است. وزارت دفاع افغانستان از کشف یک موتر مملو از مواد منفجره در کابل خبر می‌دهد و وزیر خارجه ارمنستان امروز بر روسیه می‌رود تا در مورد وضعیت ناگورنو-قره‌باغ با رئیس جمهور آن کشور گفتگو کنند. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حال دیدار با سوبرامانیام جیشنکر وزیر خارجه هند است. آقای عبدالله که برای انجام سفر 4 روزه به دهلی نرفته، پیش از این با نرندر مودی صدر اعظم و اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند دیدار کرده بود. مودی در این دیدارش گفت که صلح که از سوی افغانها پذیرفتنی باشد برای هند هم قابل پذیرش است. او تعهد دوبارهش را به خاطر حمایت کشورش از صلح و ثبات دائمی در افغانستان با آقای عبدالله تکرار کرد. آقای عبدالله پنجشنبه در سخنرانیش در اینستیتوت دفاعی و پژوهشی هند از تمامی کشورها خواست تا با درک شرایط افغانستان این کشور را در رسیدن به صلح و ثبات همکاری کنند. جزئیات تا لحظات بعد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک موتر مملو از مواد منفجره را در کابل کشف کرده است. در خبرنامه این وزارت آمده موتر در راه رسیدن به شهر کابل در ولسوالی قره‌باغ از سوی نیروهای امنیتی کشف شد. تصاویر هم از موتر با چند راکت از سوی مقام‌های وزارت دفاع با رسانه‌ها شریک ساخته شده، اما منابع مستقل آن را تایید نکردند. قرار است در ادامه لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز تیم‌های عقابان هندوکش و میوند اتلان به میدان روند. این بازی آخرین رقابت دیدارهای گروهی در فصل نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان است. تو اکنون تیم‌های شاهین آسمایی، طوفان هریرود و دسپینغر بازان به دور نیمه نهایی راه یافتند. در بازی شام دیروز تیم عباسین سپه 3-1 موج‌های آمور را شکست داد. برنده بازی امروز در کنار 3 تیم دیگر به دور نیمه نهایی راه خواهد یافت. فصل نهم لیگ برتر فوتبال در دوم میزان امسال در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل آغاز شد. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه ارمنستان قرار است امروز به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر بحث روی وضعیت ناگورنو-قره‌باغ وارد مسکو شود. پوتین دیروز از زهراب منات ساکنیان و همتای آذری او دعوت کرد تا برای گفتگو و توقف نبردهای سنگین به مسکو بروند. رئیس جمهور روسیه همچنان خواهان مبادله زندانیان دو جانب و جسدهایی شده که در جریان جنگ ناگورنو-قره‌باغ کشته شدند. بر اساس خبرنامه کرملین، پوتین در چندین مکالمه تلفنی با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان خواهان توقف جنگ‌ها شده. جیهون بهراموف وزیر خارجه آذربایجان تا هنوز نگفته که دعوت ولادیمیر پوتین را پذیرفته است یا نه. جنگ شدید در 27 سپتامبر در منطقه ناگورنو-قره‌باغ میان نیروهای آذربایجانی و ارمنستانی آغاز شد. در این نبرد تا اکنون صدها تن از دو جانب کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید پس از آن که برای رفع خلای قدرت کابینه جدید این کشور تعیین شود، آماده است از قدرت کنار رود. سورنبای جنبکوف امروز در اعلامیه گفت پس از تصویب مقام‌های قانونی آماده است پست ریاست جمهوری قرقیزستان را ترک کند. آقای جنبکوف این اظهارات را که در صفحه اینترنتی وی نشر کرده گفته است پس از اعتراض‌های خشونت‌آمیز بر رهبری احزاب بازنده در انتخابات پارلمانی 4 اکتبر ابراز شده است. هزاران تظاهرکننده از 5 اکتبر به جاده‌ها برآمدند و یک روز پس از آن ساختمان‌های دولتی را تصرف کردند. تو اکنون گروه‌های مخالف کابینه قرغزستان را به کنارگیری مجبور ساختند. آنها همچنان کمیسیون انتخابات کشورشان را تحت فشار قرار دادند تا نتایج انتخابات را لغو کند. اما مخالفان تا هنوز نتوانستند روی این که چی کسه کابینه موقت را در قرغزستان رهبری کند توافق کنند. و دکتر موظف در قصر سفید میگوید درمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پایان رسیده و احتمال دارد روز شنبه 10 اکتبر در برابر مردم ظاهر شود. شان کانلی گفته 10 روز از ابتلای رئیس جمهور ترامپ به ویروس کرونا گذشت و ارزیابی تیم صحی امین است که اکنون حضور او در مکانهای عمومی به زیان است. دونالد ترامپ پس از مبتلا شدن به ویروس کرونا 3 روز را در شفاخانه سپری کرد. او پیش از این گفته بود تصور نمی کند به بیماری کووید 19 مبتلا شده باشد، زیرا خود را خوب احساس می کند و می تواند در گرد همایی های مبارزات انتخاباتی اشتراک کند. این اظهارات وی باعث نگرانی متخصصان صحی از شیوع ویروس کرونا شده بود، زیرا بسیاری از شرکت کننده ها در گرد همایی های انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ ماسک نمی پوشند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را برای نشر داریم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در روز 4 سفرش به هند با وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان به خاطر ناامنی ها هر روز بیشتر می شود. یک بیجا شده اروزگان می گوید
تمام شب به دروازه می زدند، صبح دروازه را شکستاندند، داخل حویلی شدند، ما را با یک جوره لباس کشیدند، همه لب و دهن خشک برآمدیم.
در مسائل خارجی رئیس جمهور قرقیزستان می گوید با پرشدن خلای قدرت حاضر است از وظیفه برکنار شود. با تازگی آرامش بخش از ولایت بامیان هم به هم خورده است. یک باشنده این ولایت گفت
برادر ما به نام شمس الدین که بود 3 نفر آمدن ساعتی 7:45 از خانه کشیدن و بیرون روی موشتکایش را ضربه کردن.
تجلیل از روز جهانی پست از پیام های صوتی شنوندگان رادیو است.
مولوی زاده معلم عرض میکنم در امتحانات نتایج سر ما جور میکنن و کامپیوتری جور میکنن، کامپیوتر هیچ معلمی بیچاره نداره، همین پول ما کجا کنیم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله در روز 4 سفر خود امروز با وزیر خارجه هند در دهلی جدید ملاقات کرد. فیروزه عزیزی خبرنگار رادیو آزادی را از دهلی در خط تلفن داریم. فیروزه جان سلام. در ملاقات امروزه رئیس شورای عالی صلح افغانستان با وزیر خارجه هندوستان چی مسائل مطرح است و در این سفر چی دستاوردهای از رئیس شورای عالی مصالحه ملی داره؟
تشکر. لحظات پیش آقای عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان با وزیر خارجه هندوستان جای شنکر دیدن. اونا در این تا به حال چون تازه چند دقیقه نمی شود که این نشست یا این دیدار خلاص شده، جزئیات بیشتر نیست، ولی دیروز دکتر عبدالله یا عبدالله برام گفته بود که دیروز شام ناوقت برام گفت که این روز روی مسائل ای بس میکنه که هند چطور میتونه از طریق روابط خارجیشان با کشورهای دیگر در مورد صلح افغانستان و همچنان ایجاد اجماع منطقه‌ای افغانستان را کمک بکنند. همچنان در این دیدارها روی مسائل صلح در کنار مسائل صلح در مورد این هم بحث شد که چطور میتونه هند با افغانستان روابط دو جانبه داشته باشه. قرار است که آقای عبدالله بعد از این سفر دوباره به کابل، البته بعد از این آخرین دیدار بود و به کابل فردا دوباره برگرده و مسائل بیشتر را تا حال را که در اینجا در دیدارا با مقامات هندی داشتن ای بوده، به خصوص صدراعظم هند نریندرا مودی با افغانستان کمک کرد که با افغانستان تعهد کرد حکومت افغانستان که از صلح اینا حمایت میکنن که مورد قبول تمام افغان ها باشن. و همچنان آقای نریندرا مودی پیش ازی گفته بود با طالبان صحبت میکنن، ولی زمانی که مذاکرات بین افغان ها شروع شوه و اینا خواستار ازی هستن که در افغانستان هم صلح باشه، به گفته آقای نریندرا مودی اگر در افغانستان صلح باشه میتونه که در تمام منطقه باعث ثبات گردد.
تشکر. آقای عبدالله، امروز بعد از ملاقات با وزیر خارجه هندوستان چی برنامه دیگه در هند داره؟
در این آخرین دیدار است و بعد از این با اینمی دیدار تمام مسائل رسمی خلاص میشه. فردا بخیر دوباره به کابل برمیگردیم و دیدار دیگر نیست، ولی قرار است که رادیو آزادی با آقای عبدالله صحبت بکنن در کل تمام مسائلی که در این سفر بوده، پیش از این که با اسلام آباد سفر داشتن، مسائلی که تا حال به طور عملی که اینا بگوین آیا چیز در عمل بوده یا نخیر، و همچنان ای که آقای عبدالله بعد از هند میرن به ازبکستان و بعد از او ایران، چین و روسیه سفر خواهد داشتن. در این مورد و پلانای آیندهشان هم سوال خواهد کردیم و معلومات بیشتر میگیریم و در سرویس های بعدی خبری رادیو آزادی با شنوندگان عزیز شریک میسازیم.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی فیروزه عزیزی بود که از دهلی جدید درباره ملاقات رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله با وزیر خارجه هندوستان و دیگر برنامه های سفرش توضیحات داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان به سبب ناامنی‌ها هر روز افزایش می‌یابد. در حالی که گفتگوها به هدف ختم جنگ در افغانستان بین هیئت حکومت و نمایندگان طالبان در قطر به کندی پیش می‌رود، جنگ در داخل افغانستان به شدت ادامه دارد و هر روز قربانی می‌گیرد. در ادامه مشکلات مردم عام از اثر جنگ ها، در ولایت اروزگان بیجا شدگان داخلی در نتیجه جنگ های اخیر در این ولایت با مشکلات زیاد مواجه شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش مفصل از زرغونه منگل میشنوید.
حبیب الرحمن 59 ساله از جمله از صدها بیجا شده است که تازه از اثر ناامنی های ولسوالی گیساب اروزگان خانه هایشان را ترک کردند. او که پدر 6 فرزند و بزرگ یک خانواده 20 نفری است، حدود 2 هفته می شود که از اثر درگیری ها میان نیروهای افغان و طالبان قریه اصلیش نیک آباد را ترک کرده.
در منطقه پوسته ها ایجاد شده بودند، طالبان آمدند، کسانی که زیر گلوله باری ها قرار داشتند هجرت کردند، زنان و کودکان در حالت جنگی قرار داشتند، مواشی مردم باقی ماند، ما به سوی صحرا و بیابان برآمدیم.
این مرد افزود چند عضو خانواده‌اش در جنگ کشته و زخمی شدند.
من ریش سفید قومی هستم، 2 شهید داریم، یکی برادرم است، یکی برادرزاده، پای پسرم شکست، برادرزاده نیز زخمی شد.
او میگوید کلینیک صحی محل در منطقه تحت کنترل دولت نیست و رفتن به آنجا کار مشکل است. تنها گیزاب نیست که جنگهایش مشکلات زیاد را برای مردم پیش از رسیدن فصل سرد زمستان ایجاد کرده. از ولسوالی دهراود نیز صدها خانواده بیجا شدند. طالب جان، یک دیقان قریه لندیانه ولسوالی دهراود که بزرگ یک خانواده 15 نفری است، از شب قسمی کند که وادار به ترک خانه اش شد.
تمام شب به دروازه می زدند. صبح دروازه را شکستاندند. داخل حویلی شدند. ما را با یک یک جوره لباس کشیدند. همه لب و دهن خشک برآمدیم.
شماری از این بیجا شدگان به منازل دوستان و اقاربشان پناه بردند و می گویند در مناطق جنگ زده زمین هایشان خشکیده و نفقه برای فرزندان ندارند. یک دیقان قریه لندیانی که نخواستن نامش افشا شود می گوید
زمین های ما خشک شده، در گذشته هم نفقه فامیل را برابر کرده نمی توانستیم و حال در فقر بسر می بریم، به نانوایی ها می رویم، کسی نان نمی دهد.
احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان در مورد شمار دقیق و محل این بیجا شدگان می گوید
حدود 1000 خانواده در گزاب بجا شدند. آنها به مناطق چنار، شیران و میاندشت کوچ کردند. در دهراود حدود 500 خانواده بجا شدند که به منطقه به نام دشت لبلان پناه آوردند.
ساحل از ایجاد یک کمیته خاص برای بررسی نیازمندی های این بجا شدگان نیز خبر داد. طالبان حملات وسیعی را به تاریخ 24 سپتامبر بر پوسته های امنیتی ولسوالی گیزاب و دهراود آغاز کردند و به گفته که مقامات امنیتی شماری از مناطق را گرفتند. مقامات اروزگان از بازپسگیری بعض مناطق دهراود و گیزاب از چنگ طالبان خبر دادند. شفیق الله سهار، قمندان امنیه اروزگان، بر رادیو آزادی گفت
عملیات جریان دارد. حمایت نیروهای خاص را هم داریم، ولی در ساحاتی که خانه های مردم است عملیات شدید انجام دادن نمی توانیم تا به غیر نظامیان تلفات وارد نشود. همیشه می گوییم از خانه های مردم سنگر نسازید. اگر جنگ می خواهید به میدان جنگ بیایید. یگانه نقطه ضعف ما این است که بالای خانه های مردم انداخت کردن نمی توانیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این اده های مقامات امنیتی که گویا طالبان در خانه های مردم پنهانند و از مردم عام به حیث سپر استفاده می کنند را رد کرده و نیروهای افغان را متهم به حملات راکتی بر خانه های مردم کرد. در کل ناامنی ها، فقر و حوادث طبیعی از عوامل عمده افزایش بیجا شدگان داخلی خوانده می شود. بر اساس ارقام اخیراً ارائه شده کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان در حال حاضر به 4,100,000 تن می رسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور قرقیزستان برای کنارگیری از سمتش ابراز آمادگی کرده. سورنبای جینبکوف میگوید پس از آن که کابینه جدید برای پایان خلای قدرت تعیین شود او از مقامش کنار می رود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
سورنبای جینبکوف رئیس جمهور قرقیزستان امروز در اعلامیه‌ای که در صفحه رسمی اینترنتی وی نشر شد گفت پس از تصویب مقام‌های قانونی او آماده است که سمت ریاست جمهوری را ترک کند. این اعلامیه ساعت پس از آن نشر شد که دفتر ریاست جمهوری قرقیزستان گفت استعفای رئیس جمهور در مذاکرات میان حکومت و رهبران اپوزیسیون مطرح نشده. پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی 4 اکتبر، قرقیزستان شاهد تظاهرات گسترده شد که در آن رهبران احزاب مخالف دولت ادعای تقلب گسترده کرده و خواستار لغو نتایج آن شدند. بر اساس نتایج این انتخابات از جمع 16 حزب اشتراک کننده تنها 4 حزب توانست حد اوسط را برای رایابی به پارلمان از آن خود کنند که 3 حزب نزدیک به رئیس جمهور این کشور تلقی می شوند. اعتراض ها در این کشور زمان به خشونت گرایید که معترضان به ساختمان‌های دولتی هجوم برده و برخوان‌ها را از جمله ساختمان پارلمان و رادیو تلویزیون دولتی را تصرف کردند. گروه‌های اپوزیسیون کابینه قرقیزستان را مجبور به استعفا ساخته و کمیسیون انتخابات را هم وادار کردند که نتایج انتخابات پارلمانی را لغو کند. اما این گروه‌ها تا هنوز نتوانستند روی اینکه چه کسی یک دولت موقت را در این کشور رهبری کند به توافق برسند. اداره سورنبای جینبکوف یکی از متحدان نزدیک روسیه خوانده می شود. سفیر روسیه در قرقیزستان به تازگی خواستار راه حل قانونی برای بحران فعلی قرقیزستان شده و گفته که امنیت شهروندان و ثبات داخلی این کشور باید در اولویت قرار بگیرد. اما چاپلیون یکوپووا رئیس سازمان غیر دولتی ادلت یا عدالت بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که سورنبای جنبکوف مسئول خلای قدرت فعلی در قرقیزستان است. به گفته او جنبکوف چشمانش را در برابر همه رویدادها بسته و سکوت اختیار کرده، در حالی که او می توانست بر اساس قانون جلو رویدادهای اخیر کشورش را بگیرد. در اعتراضات قرقیزستان تاکنون از کشته شدن یک تن و از زخمی شدن صدها تن دیگر خبر داده شده است.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. به اساس گزارش ها آرامش بخشای از بامیان نسبتاً به تازگی ها برهم خورده. این حملات بر علاوه تلفات، آوارگی و بیجا شدن ها را هم در قبال داشته است. جزئیات بیشتر از غلامی شریفی.
همزمان با ادامه روند گفتگوهای بین افغانان در دوحه قطر، هزاران کیلومتر دورتر ولایت مرکزی نسبتاً آرام بامیان به تازگی شاهد ناآرامی بوده. هفته گذشته مقام‌ها گفتند که در حمله گروهی طالبان بر روستای باغگ ولسوالی شبر این ولایت بیش از 10 پلیس کشته و نزدیک به 200 خانواده آواره شدند. محمد یاسین یکی از آوارگان جنگ اخیر در روستای باغگ است. او اکنون با خانواده 11 نفری اش به مرکز بامیان آواره شده. او ادعا می کند که جنگجویان طالبان پیش از آغاز حملات تهاجمی در این روستا برادرش را به دلیل همکاری با نیروهای امنیتی هنگام شب کشتند.
برادر ما به نام شمس الدین که بود اونان پستر رسندن پستی امنیتی باغگ. سه نفر آمدن شب بیرست کن. ساعتی هفت کلو پنج نسخه از خانه کشیدن و بیرون تقریبا یک بیسمیتی یا کم زیادتر بروی موشتکای شده ضربه کردن نگانش.
به گفته محمد یاسین پیش از این به دلیل هم مرز بودن قریه باغک با ولسوالی تاله و برفک بغلان تهدیدات امنیتی وجود داشت. اما به گفته یاسین طالبان در سالهای گذشته براه اندازی چنین حملات تهاجمی در این قریه موفق نشده بودند. مولوی عبدالحکیم باشنده دیگری روستای باغک هم با خانواده 15 نفری اش آواره شده. او به رادیو آزادی در مورد وضعیت قریه اش بیشتر گفت.
گفتنی که در این جنگایی که صورت گرفت مردم خیلی متضرر شده. مال و اقتصاد مالشان هم چی شدن هم تو گشنگی بیخی چی شدن دیگه، زمینایشان هم خوش شدن او نستن کس دیگه، اون خانهایشان یک تبایشان توسطی راکت و ایچیزای دیگه خراب شدن یک برخانه. فعلا هم حالت نظامی است، حالت استراریست.
سید انور رحمتی والی بامیان است. او میگوید که طالبان با تشدید خشونت، گسترش جغرافیای جنگ و بالا بردن میزان ناامنی میخواهند در مذاکرات صلح افغانستان در قطر نشان دهند که از توان بالا برخوردارند.
یک تظاهر است برای این که نشان بدهند ما در بامیان هستیم. حالی در اکثر جاهایی که اینا هستند متاسفانه رو آوردن به تشدید خشونت و دامن زدن جنگ ها و همچنین رو آوردن به حملات انتحاری و انفجار.
ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان حمله های اخیر بر بامیان را تایید می کند. او به رادیو آزادی گفت که جنگجویان این گروه خواستند که در بامیان حضور فعال داشته باشند. اما آقای رحمتی می گوید طالبان نمی توانند در بامیان جای پای یابند.
ما الحمدلله نیروی کافی داریم، آمادگی نظامی و رزمی مناسب داریم. نیروهای امنیتی ما از گروه بالا برخوردار است. مردم ما بسیار منسجم در حمایت از حکومت استاده است. من فکر میکنم جای نگرانی وجود نداره و انشاءالله تعالی ما به خوبی امنیت موجودی بامیان را میتونیم محافظت و پاسداری بکنیم.
با این وصف عده ای از مردم بامیان مسئولان محلی را به ضعف و بی‌توجهی متهم میکنند. عبدالرحیم علیار نماینده مردم بامیان در شورای ملی خواستار استقرار تعداد بیشتری نیروهای امنیتی در بامیان شده است.
متاسفانه تشکیلات پلیس بامیان و نیروی امنیتی بامیان بسیار کم هست. تعداد نیروی که وجود داره اینجور از پاسخگوی از این است تشکیلی از این قطعات افزایش پیدا بکنه.
حمله های تازه طالبان به بامیان نسبتاً آرام در حال صورت می گیرد که نزدیک به یک ماه پیش روند گفتگوهای صلح در قطر آغاز شد.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
امروز 9 اکتبر با روز جهانی پست مصادف است. خدمات پستی در افغانستان چگونه است؟ سوال جواب این سوال را در گزارش نسیم شفق مشنوید.
مرکزیز بینم باشیم اینجا پاسل گفته اینجا
روح الله نوری هر صبح بسته های پارسل را از پستخانه مرکزی کابل می گیرد و با استفاده از بایسکلش به آدرس های معین می رساند. این بار او مأمور است که بسته را به شوربازار برساند. بخشی از کابل کونه با خانه های غیر پلانی و نشانی های مغلق و غیر قابل تشخیص. ناگزیر است چندین بار آدرس را از باشندگان محل بپرسد.
فیلن دمی کوچه تندورسازی با امروی باسکل میرم چون بری بار است دیگه خیلی با مشکلات ما مواجه هستم. فیلن بالا کم گوشه شو خوراک فروشی غلام حسن است با پالم که ایجا کسی ایجا بیپرسان کنیم.
روح الله نوری 30 سال دارد. او میگوید 10 سال می شود به عنوان پسترسان در شهر کابل کار می کند. اما آنچه در کارش او را با چالش روبرو ساخته است پیچیدگی آدرس ها است. 9 اکتبر به عنوان روز جهانی پست شناخته شده و در این روز هر سال نشست‌های نیز به منظور بررسی خدمات پستی برگزار می‌شود. اما در افغانستان هنوز نیز بخش پست آنگونه که لازم است پیشرفت نداشته و شکایت‌های از ارائه خدمات و قیمت آن وجود دارد. اورانوس که به پستخانه مرکزی آمده و بسته را به جرمنی می‌فرستد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نه خیلی راضی نیستیم چون قبلا 500 روپیه بود، حالا کیلوی 4000 پشته. یک نفر وستمان داره، یک نفر وستمان نداره. ما مجبور هستیم روان میکنیم جرمنی. از مال 11900 روپیه شده بدون گمرکش.
در حال حاضر در کنار شرکت دولتی پست، 8 شرکت خصوصی پست رسانی نیز در افغانستان فعالیت دارند. شرکت دولتی پست 1 کیلو بسته را به اروپا در بدل حدود 4000 افغانی می رساند. اما شماری از شرکت های خصوصی عین خدمات را در بدل بیش از 10000 افغانی انجام می دهد. در همین حال شرکت افغان پست می گوید که در حال حاضر 463 پستخانه در سطح افغانستان وجود دارند که 20 آن در شهر کابل فعالیت می کند. احمد وحید ویس رئیس این شرکت به رادیو آزادی گفت که با شوروالی کابل روی آدرس های پستی کار جریان دارد و تلاش می شود که خدمات این شرکت گسترده و بهتر شود.
بدون آدرس شاروالی نمیتونه کد پستی ما جای بگیره. مهم اول آدرس شهر کابل مهم است، بعد از او ما تطبیق کد پستی میتونیم تطبیق کنیم که یکی از پروژه های حیاتی ماست که میخواییم در 1400 ایره پلان کردیم که بخیر باید این پروژه ما تطبیق شد و کامیاب شد.
با گفته او شرکت افغان پست در سالهای گذشته نزدیک به 80 میلیون افغانی عاید سالانه داشت، اما سال گذشته پیش از گسترش ویروس کرونا این عاید به 500 میلیون افغانی در سال رسیده بود. در حال حاضر توزیع وثایق، اسناد تحصیلی، تذکره و پاسپورت از طریق 16 پستخانه شهر کابل به مردم صورت می‌گیرد و در تمام ولایت‌های افغانستان پاسپورت نیز از طریق پستخانه‌ها توزیع می‌شود. فعالیت‌های پستی برای نخستین بار در سال 1249 هجری خورشیدی در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان در افغانستان به میان آمدند. حالا با گذشت بیش از 1.5 سده و با نیازی که به پست‌رسانی در افغانستان وجود دارد، به باور مسئولان هنوز هم زمان زیاد نیاز است تا این خدمات با معیارهای جهانی برابر شود.
پیام ها و نظریات شما.
امی بیان ما را بلیاز خدا و خطر رحم سر معلمین بیچاره نشر کنیم یا از مسئولین وزارت معارف پرسان کنیم. ما از مکتب لیسه مندرور ولسوالی قرغی ولایت لغمان به نام مولوی زاده معلم عرض میکنم که ما حق و زحمه معلم بودیم تا 300 به ما گفتن معاش میدیم و معاشم وزارت معارف محترم نداد به ما و آله ده امتحانات که شما کار میگیرن ما امتحان میدیم نتایج سر ما جور میکنن و کمپیوتری جور میکنن. این وزارت معارف بگوین چرا هم رای قلم دشمنی میکنن؟ کمپیوتر هیچ معلمی بیچاره نداره. همین پول ما از کجا کنیم؟ اگر شاگرد میگیریم باز میگن فساد اداری و اگر معاش خود میدیم به 6000 معاش ما به فامیل خود چی بگیم؟
ما
من عبدل هستم از زمسر کوتل غرب پامیر. نور 11 سال میشه برق نداشتیم. بعد از 11 سال ما خیستیم از فیسی خود شخصی خود ما. پایه خریدیم، سیم خریدیم، صندوق خریدیم، کل یک چیزا رو خریدیم. بالاخره دیگر برق کش کردیم. تخمیناً 80 متر هم مقام کردیم و مدت 20 روز هم برق داشتیم. حال باز دوباره قطع کرده. من تقاضا همیقه میپیشتون میکنم از این شبکی برشنا یکی باشه، مثلا با سلات باشه. ما خود به خدا به ریاست هم رفتیم 5-6 نفر که بریم به ریاست بریم، امی کسی که مسئول است که ما امی رو بیدیم رفتیم، اما ما را در زمین دروازه هم داخل نمان. 5 ست خانه 11 سال میشه.